الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. عرض سلام خدمت برادران و خواهران عزیز. نشینیم به حوزه سیاست خارجی. آیا قرآن کریم در حوزه روابط بین الملل، بین الادیان، روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با ملت‌های دیگه، دولت‌های دیگه غیر مسلمان چگونه باشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند برای ابد، لن یعنی این یک قانون و فرمولی است، یک حکمی است برای ابد. هرگز خداوند قرار نخواهد داد راه نفوذ، سبیل یعنی راه، یعنی نفوذ برای غیر مسلمانان بر مسلمانان. اگر خبر از آینده است، داره توضیح می‌فرماد که نمیشه مسلمان باشید شما و تحت سلطه یا حتی نفوذ کافران قرار بگیرید. معنیش اینه که اگر در آینده مثل امروز جوامع مسلمان تحت کنترل قدرت‌ها و سلطه‌های کافران افتاده، مثل الان که تقریبا اکثر کشورهای مسلمان توی 100 سال اخیر نوکر و دست نشانده، یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا مسلطن بر کشورهای مسلمان. بعد جنگ جهانی اول و دوم کل جهان اسلام اینا تو جنگا گرفتن. خب الان مگر نیست این نفوذ به سلطه؟ خب پس چی می‌فرماد؟ خداوند کافران را بر مسلمانان مسلط نخواهد کرد. اگر خبر از آینده میده این آیه، یعنی امروز، معنیش اینه که شما ما مسلمان نیستیم. ملا اگر ملت‌های مسلمان واقعا مسلمان بودند، امکان نداره تحت سلطه استکبار قرار بگیرند. خداوند وعده داد مسلمانان تحت سلطه کافران قرار نگیرند. اگر ما امروز جهان اسلام تحت سلطه اوناست، معنیش اینه که اسمتون مسلمونه، مسلمان شناسنامه‌ای هستید، مسلمانانی که به اسلام عمل نمی کنید. یک برداشتم اینه که این در واقع فرمان هست. داره می فرماد که خداوند که چنین اجازه نداده و نخواهد داد. شما اگر این امکان رو به وجود بیارید که دشمن بر شما مسلط بشه، نفی سبیل یعنی نفی نفوذ و سلطه، چه سلطه علمی، سلطه اقتصادی، یعنی تجاری، صنعتی، سلطه هنری، سینمایی، سلطه در سبک زندگی، سلطه سیاسی که حاکمان شما نوکران اونا باشن، سلطه فرهنگی، سبک زندگیتون رو اونا به شما تعیین میکنن، آموزش میدن، سلطه نظامی یعنی میان اصلا کشوراتون رو میگیرن. خداوند چنین اجازه ای نداده. این خود همین آیه تکلیف شرعیه که همه مسلمین علیه استعمار در جهان مبارزه کنن، علیه حکومت‌های وابسته به بیگانه هم که دست نشانده اونا هستن قیام کنن. همین آیه دستور قیام علیه استبداد رژیم‌های وابسته در جهان اسلام و قیام علیه استکبار به سلطه جهانی است که کشورهای مسلمان رو یا اشغال میکنن، دارن مسلمانان رو میکشن. ببینید تو لبنان چه کردن، چند هزار مردم رو، حالا بینشون مثلا 100 تا هم مجاهدین حزب الله بشن، تو میوه فروشی، تو خونه فلان، این موبایل و این چیزا و پیجرا و چی و چی اینا، حتی شنیدم تلویزیون، بعضی تلویزیونا بعضی چیزا اینا رو منفجر بکنن. خب همین یک آیه اگر بود و هیچ آیه دیگری نبود، همین یک آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند هم تکوینن این امکان رو نداده که شما اگر مسلمانان زندگی کنید کافران بر شما مسلط بشن، نمیتونن. مگر اینکه مسلمانانه زندگی نکنه. هم به این معنا که خداوند چون این اجازه ای نداده، بس امکان جدا، اجازه نداده که شما راه را برای نفوذ کفار و مستکبرین در جامعه دینی باز بگذارید. همین یه آیه یعنی وجوب مبارزات سیاسی و نظامی و جهادی علیه رژیم های وابسته به غرب در جهان اسلام و علیه خود ارتش های اشغالگر و استکبار علیه اسرائیلی علیه آمریکایی یا اینا. همین آیه دیگه. اینکه این آیه سبیل نفوذ فقط نظامی نیست، سیاسی نیست، این فرمان جهاد خودکفایی در عرصه اقتصاد هم هست، در عرصه علم هم هست. یعنی نباید شما ضعیف و وابسته باشید به لحاظ علمی به دشمنانتون، به لحاظ اقتصادی که یه چیزایی رو اونا تحریمتون کنن خودتونم نتونید به دست بیارید. این قاعده نفی سبیل، یعنی باید انقدر قوی بشید به لحاظ علمی، اقتصادی، هنری، سبک زندگی، اجتماعی و نظامی و سیاسی و اطلاعاتی و امنیتی که دشمن نتونه بر شما مسلط بشه، به شما دستور بده، حتی سبیل یعنی نفوذ، نه فقط سلطه، نه سلطه، اصلا به سلطه نرسیده، نتونن در شما نفوذ کنن، نتونن کار شما رو مختل کنن. این فرمان، ببینید چه اصل مهمی این قاعده، این قاعده نفی سبیل، این قاعده در اقتصاد، در علم، در سیاست، در امور نظامی، در صنعت و تکنولوژی، در هنر و سینما، همه ابعاد سبک زندگی و از جمله در مسائل اطلاعاتی، امنیتی و نظامی. نگذارید جامعه مسلمانان جهان تحت کنترل دشمنانشون قرار بگیرن، اونا برای شما دستور بدن، اونا برای شما تعیین تکلیف کنن، اونا هر کاری میخوان با شما بکنن و شما نتونید دفاع کنید، نتونید برای خودتون تصمیم بگیرید. و این کلمه لن که میاد، لن در زبان لغت عرب نفی ابد، یعنی تا ابد، نگید فقط مخصوص زمان پیغمبر بوده، برای همیشه باید هوشیار باشید و مراقب باشید در بین شما نفوذ نکنن جاسوساشون، آدماشون، نفوذیاشون، مراقب باشید. یک کاری کنید که اونا برای همیشه از شما مایوس بشن، از اینکه بتونن بر شما مسلط بشن مایوس بشن. همین یک آیه یعنی جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد هنری، جهاد سیاسی، جهاد نظامی، جهاد اطلاعاتی، جهاد هنری. دیگه از این آیه چی میآموزیم؟ هر نوع ارتباط با کشورهای بیگانه، کشورهای دشمن، نه همه کشورها، هر نوع ارتباط با دشمن و اصلا قدرت‌های بیگانه، هر قراردادی، هر پروتکلی، رفت آمدی، عهدنامه ای که کمک کند به نفوذ اونها در حکومت مسلمانان و نفوذ یا تسلطشون بر زندگی مسلمانان، کل اون قراردادها حرام و باطل. قرارداد مثلا هسته‌ای اگر به این معناست که یه قانون عمومی است در دنیا که کسی بمب اتم نباید بسازه، که خب دروغ میگن، خودشون ساختن و میسازن، به بقیه میگن غیر نظامیش هم نباید بکنه. اصل این قرارداد بر مبنای ظلم و خیانت. ولی خب حالا فرض کنیم اصلا این قرارداد فرض کنیم درست، خیلی خب، پای قرارداد درست، اگر قرارداد درستی باشه باید پاش ایستاد. اگر این قرارداد به این معناست که میخوان کلن جلوی هر نوع پیشرفت علمی و تکنولوژی در حوزه انرژی هسته‌ای رو بگیرن، یعنی بگن آقا غنی‌سازی نکنید ولو به درد پزشکی و کشاورزی و صنعت و انرژی و اینا بخوره، نباید بکنید. این پذیرفتن این تعهد حرامه، چون این معنیشه که دشمنان شما دارن برای شما تحمیل میکنن، بر شما مسلط شدن. میگه آقا ما بمب نمیخوایم بسازیم، شما ساختین و مصرف هم کردین، ما نمیخوایم بمب بسازیم. میگه نه، غیر بمب هم نباید بکنید، اصلا کلن علوم هسته‌ای تعطیل. این یعنی نفوذ دشمن بینشون. به شما فردا بگن حق ندارید فلان محصول رو در کارخانه هاتون تولید کنید، در دارو، در فلان، بگن واکسن حق ندارید تولید کنید، چون به تو چه که حق نداریم یا حق داشتیم. اینجا قرآن می‌فرماد به هیچ وجه حق ندارید بپذیرید ظلم و نفوذ دشمنه، حق ندارن همچی حرف بزنن. پای حقوقتون و کرامتتون بایستید. در تمام ابعاد باید مستقل و عزیز باشید. ذلیل یعنی نفوذپذیر. میدونین اصلا کلمه ذلت و عزت، عزت یعنی شکست ناپذیر، عزیز یعنی شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر. خداوند عزیزه یعنی خداوند شکست نمیخوره. بعد میفرماد عزت پیش خداست. اگه میخواد شکست ناپذیر باشید به خدا وسچید، تو مسیر خدا حرکت کنید. عزت رو خدا به مؤمنین میده، عزت مال خدا و رسولشه و مؤمنین. شما عزیز باشید یعنی نفوذ پذیر نباشین، شما هم باید شکست ناپذیر باشید. اگه تو از عرصه اقتصاد ضعیفی باید قوی بشی، در علم در تکنولوژی نباید شکست پذیر باشی. این در برابر دشمن. در برابر خود روابط بین مسلمان ها چی؟ دولت ها و ملت های مسلمان. از جمله آیه 92 سوره انبیاء میفرماد ان هذه امتکم امت واحده. شما زبانتون، نژادتون، رنگ پوستتون، قومیتتون متفاوته. هیچ کس حق نداره به نژاد خودش افتخار کنه یا نژاد دیگران رو تحقیر کنه. ما عربی، ما عجمی، ما هر کی میخوای باش، ارزش شما به نژاد شما نیست. به هیچ نژادی حق ندارید توهین کنه. هیچ نژادی از نژاد دیگر بهتر نیست. لا تسخر قوم قوما. هیچ قومی حق ندارن هیچ قوم دیگری رو مسخره کنن. این فرمان قرآنه. هر جا میبینید یک عده دیگه از مردم رو مسخره میکنن، علیه اونا جوک درست میکنن، متلک میگن، توهین میکنن، فرمادی خط قرمزه. اگر به قومیت کسانی، به نژادش، به زبانش، به رنگ پوستش، به خانوادهش، به شهرش، منطقه جغرافیاییش توهین کنید، مسخرهشون کنید، این خط قرمز به حرامه. یاد گناهان میگن، گناهی که در قرآن ذکر شده به اینا میگن گناه کبیره. بعضیا بزرگان یعنی مسخره کردن قومیت ها و نژاد های دیگه جزو گناهان کبیر است. سابقا بیشتر بود، یادتون جوک درست میکردین همش اسم قومیت می آورد. مثلا شمالی ها اینجوری، اصفهانی ها اینجوری، ترکی اینجوری، مشق خراسانی ها اینجوری فلان، یا رو ترک و کردی و فارسی و فلان، اینا همه حرام بود، همه حرام. به مسلمانان میگه شما به طور خاص یک امت خاص واحده اید، حالا جدا از همه بشر، شما یک امت خالصترید، شما امتترید، شما تو یک کاروانید، دارید حرکت میکنید، شما برادرتر و خواهرترید باید باشید. امتکم امت واحده، یک امتید، یک خانواده اید. آقا ما فلان کشوریم، او غزه، او که اونجای اونم بوسنیه، اینا نیست، ما همه اون یک خانواده، همه تون به سمت یک هدف مشترک دارید حرکت میکنید و او خداست. باید با هم ارتباط داشته باشید، مشکلات هم دیگر رو حل کنید، به داد هم برسید، با هم آشنا بشید، به هم محبت کنید. شما با تمام مسلمانان جهان ولو اون طرف کره زمین یک خانواده اید. اگر قرآن باز میفرماد اگر به یک ملت مسلمانی اونور کره زمین دشمن حمله کرد، همه مسلمانان جهان واجب است برن به اونا کمک کن. اینه که میگه نه غزه نه لبنان، این شعار رو اسرائیل ساخت. سوریه رو رها کن، اینا رو اسرائیل، که سوریه، لبنان و غزه و سوریه و اینا همه رو اسرائیل و آمریکا قورت داده بودن. او میگه قرآن میفرماد بر همه تون واجب دفاع کنید از مسلمانان و سرزمین اسلامی که دشمن بهش حمله کرد، یعنی دفاع از عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، غزه، یمن، لیبی، از همه اینا بر همه مسلمین واجبه. چنان که به ایران حمله بشه بر همه اونا واجبه کمک کنن. زمانی که ایتالیا لیبی رو گرفته بود، مراجع ما در نجف حکم جهاد دادن که هر کس میتونه بره لیبی با ایتالیایی ها بجنگه. زمانی که انگلستان داشت عثمانی رو میگرفت، ترکیه رو، غربیا، مراجع شیعه گفتن با این که حکومت عثمانی به شیعیان ظلم کرد، ولی اینجا دعوای اسلام و کفره، بر همه واجبه برن کمک عثمانی، حکومت عثمانی و با انگلیسیا بجنگن. در الجزائر مراجع شیعه نجف، مراجع نجف و علما فتوا دادن هر کس میتونه الجزائر بره با فرانسوی ها بجنگه. یه حکم قرآنه. اگر بگی فلان جا رو گرفتن به ما رو چه ربطی داره، قرآن میفهم مسلمان نیستید، در قیامت مؤاخذه خواهید شد. یه قدم جلوتر قرآن میگه مستضعفین که مسلمان نیستن، مسلمان نیستن ولی مستضعفن، مظلومن. در آفریقا، آمریکای لاتین، هر جا قرآن میفرماد که چتونه، مالکم، یعنی چه مرگتونه، چتون شده، چه وضعیه. لا تقاتلون، نمی جنگید، فی سبیل الله والمستضعفین، در راه خدا و مستضعفین، ضعیف شدگان، تحقیر شدگان، سرکوب شدگانی که من الرجال و النساء و الولدان، مردان و زنان و کودکانی که مسلمان نیستن ولی تحت ستم هن. و میگن خدایا به داد ما برس و کسی نیست به کمکشون کنه. قرآن میفرماد شما چجور مسلمانی هستی که دارن ظلم میکنن به یک ملتی ولو مسلمان نیستن، و شما بی غیرت نشستید میگید به ما چه، به ما کار نیست. پیامبر فرمود اصلا اگر هر روز من اصبح، هر روز که صبح میکنید نگران بقیه مسلمین عالم و مستضعفین نباشید فلیس به مسلم، شما مسلمان نیستید اصلا، یعنی انسان نیستی اصلا. عواطف انسان اصلا، کسی که میگه آقا الان در غزه این کارا رو میکنن، او بچه ها، او خانم زنا و مادرها، او کارا، او جنایات، به ما چه، اصلا انسان نیستی، نه ای که مسلمان هم نیستی، انسان هم نیستی، تازه حیوان هم نیستی، از حیوان هم پس در حیوانات هم دیدم بعضشون از ماها هم عاقل‌ترن، هم مهربان‌تر. یک اردک دیدم برای ماهیا غذا می‌ریزه، یک کلاغی یه پنیر وسط خیابون افتاده داره میخوره، بعد میینه یه موشه از تو سوراخش میخواد بیاد از این پنیرها بخوره، این ماشینا میان میترسه دوباره برمیگرده. کلاغه اصلا ما تالا میشیم، کلاغه عقلشون از ما بیشتره و از ما آدمترن. کلاغه یک کم از پنیر خورد، دلش نیامد بقیهشو بخوره، بعد به نوکش به منقارش گرفت رفت پرواز کرد، رفت دم سوراخ موش، بقیه پنیرو گذاشت دم سوراخ برای موشه. اینجوری ای که میگه ما با ورزشکار اسرائیلی هم ورزش میخوایم بکنیم برای که مدال بگیریم، از این کلاغه کلاغتره، این کلاغ از او انسانتره، این کلاغ از این شعور اخلاقی، وجدان اخلاقیش ظاهرا فعالتره. او که میگه نه غزه نه لبنان، اونا به ما چه، اینا به ما چه، این همین اردکه از تو آدمتره. البته در حد توان، اگر جایی قرآن میفرماد، منطق قرآن، اگر بتوانی به مسلمانان مظلوم، بلکه به مستضعفانی که مسلمان هم نیستن ولی از شما کمک خواستن یا احتیاج دارن به کمک، اگر بتوانی بهشون کمک کنی، کمک مالی، کمک نظامی، کمک رسانه‌ای، هر کمک، و نکنی، پیامبر فرمودن شما از امت من نیستید، مسلمان نیستید. در حد توانت، هر چقدر میتونی، با هیچ دولت خارجی قرارداد بین المللی اگر امضا کردید و این قرارداد ظلم به ملت شما نیست، کلاه شما رو برنداشتن، قارتتون نمیخوان بکنن، نفوذ نیست، یه قرارداد اقتصادی بین المللی است، بله، یه قرارداد حقوقی بین المللی است که هم حقوق شما رو ملاحظه کرده، هم حقوق و منافع دیگران رو، ولو کافر باشن، مشرک باشن. قرآن میفرماد باید چیزی که امضا کردید باید پاش بیشتید. هر قرارداد بین المللی که امضا کردید به شرطی که خلاف شرع و عدالت نباشه، باعث نفوذ سلطه دشمن بر شما نشه، منافع و حقوق ملتتون لحاظ شده باشه، قرآن میفرماد باید به قرارداداتون عمل کنید ولو با کفار، و حق تخلف و خیانت ندارید مگر اینکه اونا قرارداد رو زیر پا بذارن. اگر اونا شروع کردن به بازی در آوردن، دیگه شما وظیفه ندارید که بمولید. شما سر برجام دیدید ایران به همه تعهداتش همون اول عمل کرد و اینا تقریبا به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردن، تحریم‌ها رو هم بیشتر کرد. برجام دیگه، و آخر کاری تو برجام فقط ما مونده بودیم، خودمون تنها. یعنی آمریکا هم رفته بود، بقیه هم رفتن دیگه. بعد میگفتن شما همونجا باشید، حالا ما رفتیم ولی شما باشید. اصلا تحقیرمون کرده، تحقیر کردن زمانی، گفتن که ایران به تعهداتش عمل کرد، چیزای هسته‌ای رو بست و کجا و فلان اینا. بعد گفت حالا شما عمل کنید، گفت نه دیگه ما حالا چی نیست و اینا. بعدم ترامپ آمد پاره کرد، میگفتن کری قول داده، قول امضای کری، جان کری امضاش معتبر از امضای خدا و پیغمبر بالاتره. هم خدا تو قرآن داره اینو میگه، بهتون نمیفهمی؟ بعد همو هم گفت که بله دیگه نشد. اوی که هم گفت همی که هست پاره کرد. بعد باز یکی تو اینا بینا گفته بود خب حالا به ما چی میرسه پس؟ آخه گفته بودن باغ گلابی و اینا. رسما نماینده اتحادیه اروپا به نماینده ایران گفته بود حالا گلابی و درخت و اینا نشد، از سایه درخت استفاده کنه. حالا میوه نداده اینا، حالا زیر سایهش اقلا بشه. اینقدر توهین و تحقیر. قرآن میفرماد اگر قراردادی با دیگران امضا کردید، اولا نباید به معنی تسلط اونا بر شما و ظلم به شما باشه، کلاتونو بر ندار، نفوذ نکنن. قرارداد باید عادلانه باشه. اگر قراردادی رو امضا کردید، حق ندارید، حتی اگر طرفتون کافر و مشرک بیدینه، حق ندارید کلاشو بردارید. صادقانه باید به تعهدتون عمل کن، مگر ای که اونا شروع کنن به کلا برداری. آخه بعضیا میگن آقا حالا اونا کلا برداری کردن، خیانت کردن، شما بازم سر تعهداتتون ادامه بدید. برای چی؟ برای چی باید ادامه بدی؟ اون طرف توف انداخته تو صورت، جیبت زده، حقوق و اضافه حقوق خودشو برداشته، یک دهم حقوق تو هم به تو نداده، خلاف قراردادش داره عمل میکنه. چرا باید تو ادامه بدی؟ باز باید چرا دوباره اعتماد میکنی؟ فرمودن حتی با دارالکفر، قرآن میفرماد قرارداد بسید، امضا کردید پاش بیستید. حتی اگر دیدید بعضی معامله میکنه، مثلا یه چیزی رو میفروشه یا میخره، بعد به هر دلیلی فردا قیمت ها یه مرتبه بالا پایین میره، تو امضا کردی میزنه زیرش، شما قرارداد امضا کردی، به ضررت شد الان. خب بشه، تو اگه به سودت شده بود که به هم نمیزدی، نمیزدی زیر میز، حالا به ضررت شده نزن زیر میز. قرآن میفهمد با کافران هم تا وقتی که پیمانشون رو نقض نکنند. این آیه دقت کنید، آیه 4 سوره توبه میفرماد که این براءت که میگن از مشرکین، در برابر مشرکین گارد بگیرید، اظهار براءت کنید، بگید ما با شما نیستیم، ما با شما دوست نیستیم، مثلا ما با شما نیستیم. فرمودن این منظور از مشرکین که ازشون اظهار نفرت و براءت کنید، مشرکینی نیست که با شما دشمن نیستن. با اونا نگفتن بگید مرگ بر شما، مثل که ما الان بگیم مثلا مرگ بر همه کشورهای دنیا، مرگ بر همه کشورهای غربی شرقی، هم چیزی حق نداری بگی. یعنی چی مرگ بر اونا؟ آقا بیدینن کافر باشم، رابطه اقتصادی نبود داشته باشیم باشیم، چرا داشته باشیم؟ مطابق منافع و حقوق خودتون رو تأمین کن. آقا به قراردادمون عمل نکنیم، اگر شد نخیر باید عمل کنیم. یک کسی آمد به پیامبر اکرم گفت که آقا امروز یک معامله شیرین کردم، کلاه یک غیر مسلمون رو برداشتم، یک هیچ به نفع اسلام، یک مسیحی یا یهودی باشه معاملهی کردم نفهمید، کلاهش رو برداشتم حسابی شیرین، اسلام پیروز شد. پیامبر فرمودن اشتباه کردی، مگر کسی وقتی مسلمان نیست باید کلاشو برداری؟ این سودی که کردی حرامه، باید بری بهش بگی و ازش عذرخواهی کنی، و این مقداری که اضافه ازش گرفتی باید بهش برگردونی. که آقا مسلمان نیست، که نباشه، داره تو جامعه اسلامی زندگی میکنه، زیر سایه حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، مگه تو حق داری کلاشو برداری چون هم عقیده تو نیست؟ تو معامله به عقیده طرف تو چیکار داری؟ حقوقشو باید رعایت کنی. بعد یک جمله عجیبتری پیامبر گفتن، فرمودن در قیامت من وکیل مدافع غیر مسلمانانی هستم که در جامعه مسلمانان مسلمونا به اونا ظلم بکنن. فهمیدید چی شد؟ دقت کردین؟ پیغمبر میگن در قیامت من دادستانم علیه مسلمانانی که در جامعه اسلامی به غیر مسلمانان ظلم کردن، کلا اونا رو برشتن. من طرف اونا هم تو قیامت، طرف مظلومم، ظالم ولو مسلمان باشه، مظلوم ولو کافر باشه. پیامبر فرمود در قیامت معیار عدالته، نه که تو شناسنامت نوشتن تو مسلمون یا شیعه یا نیستی یا هستی. طرز معاملت مهمه، طرز کارت. قرآن می‌فرماید مشرکینی که پیمانی با شما بستن زیر پیمانشون نزدن، سر قرار دارن عمل میکنن، به دشمنان شما هم کمک نمیکنن، تو صف جبهه دشمن نیستن، مشرک هم هستن، کافرن. تا وقتی که دارن به او قرارداد عمل میکنن، قرآن می‌فرماید شما به قراردادتون عمل کنید. خداوند یحب المتقین، خدا آدمای با تقوا رو دوست داره. با تقوا یعنی کسی که تصمیماشو بر اساس منافع شخصیش نمیگیره، بر اساس وظائفش میگیره. الان تو بازار ما معامله میکنیم، معمولا نگاه میکنیم چی به نفع ما، همون کارو میکنیم دیگه. گاهی قسم، دروغ، چانه میزنیم، هر کاری بشه میکنیم، یک کمی بیشتر به نفع ما تموم شه. ما یعنی بی‌تقوایی. خدا میگه از شما متنفرم. میگه خدا اونایی رو دوست داره که تو معامله داره میکنه ببینه که چی حقه. من همونقدر که حقوق خودم مهمه، حقوق طرفم باید رعایت کنه. این میشه متقی با تقوا. قرآن میفرماد این جور معامله هایی رو خداوند دوست داره و قبول داره. جنس قلابی میدیم به مردم. کارخونه محصولش رو میده به مشتری، هفته بعد خراب میشه. به دروغ میگی من این ساختمون رو با این مصالح میسازم، در این تاریخ تحویل میدم. دروغ میگی، نمیکنی. یه چیزی میفروشی قیمت گرانتر، کالا خرابه، ماشینی میدی از کارخونه، هفته بعد باید بره تعمیرگاه. همه اینا رو پیغمبر اکرم فرمود تمام اینا معاملات حرامه. قرآن می‌فرماد که تقوا داشته باشید. حالا جالبه اینه، در آیه معامله با مشرکین می‌فرماد، میگه در وقتی معامله با کفار می‌کنید تقوا داشته باشید، حقوق اونا را رعایت کنید، کلاه کافر هم حق نداری برداری. لذا در سیاست خارجی، در روابط بین الملل، جامعه مسلمان، حکومت مسلمان، مردم مسلمان نسبت به هم مردم خودشون، هم مسلمانان جهان، هم مستضعفین جهان، مظلومین جهان، هم حتی نسبت به کافران و مشرکانی که ظالم نیستن و دشمن شما نیستن، داره مثل آدم معامله میکنه، جنسش جنس درستیه، حرفش حرف عادلانه یا ولو کافره. همه اینا رو قرآن میفرماد به تعهداتتون عمل کنید. حالا دقت کنید، او آیه که عرض کردم، قرآن میفرماد، چون آخه بعضی ها میگن روابط بین الملل اسلامی انقلابی یعنی اینا با همه دشمنن، به همه مرگ بر همه دنیا میگن، روابطشون رو با همه دنیا میخوان قطع کنن، اینا طرفدار انزوا و منزوی شدن و قطع رابطه با جهانن. این حرفا چیه؟ این قرآنه. قرآن میفرماد در برابر دشمنان خودتون و دشمنان بشر تمکین و تسلیم نکنید، تسلیم نشید، هوشیار باشید، قوی باشید. کجا گفته مرگ بر؟ قرآن میگه به همه سلام، صلح، ما با کسی دعوا نداریم. اما با آمریکا دعوا داره. دوستمون گفت که آمریکا ما برادریم، به شرطی که اونم برادر باشه. آخه برادر نیست، همین کاخ سفید اعلام کرد نخیر ما برادر نیست. شما باید ثابت کنید، باید نمیدونم به تروریستا، یعنی به مسلمان‌ها، به مستضعفین، به قضیه‌ای بیچاره، به اینا نباید کمک کنید، باید بیان یعنی با طرف اسرائیل حمایت کنه. باید چیکار کنید؟ باید چیکار کنید؟ باید هسته‌ایتون رو کلا تعطیل کنید. اینجوری دشمن، شما یک قدم میخوای کوتاه بیای، دشمنی با ما نکن، ما با هم برادری، با اینجوری میکنه. و الا این که حرف درستیه، دشمن نباش، ما با همه برادر. اصلا امام اول انقلاب گفت ما با ملت آمریکا که خصومتی نداریم، ملت آمریکا هم اگر بدون حکومتش چیکار داره میکنه، اون هم طرف ماست. الان هم میبینید دیگه مردم آمریکا به نفع غزه و فلسطین و علیه حکومتشونن. امام گفت ما مربل آمریکا که میگیم منظورمون مردم آمریکا نیستن، منظور این حاکمان فاسدن. بعد گفت حتی اگر این آمریکا مثل بقیه کشورها، برو تو آمریکا تو کشور خودت چیکار داری به همه جای دنیایی آتش میندازی؟ فرمودن امام گفت اگه آمریکا آدم باشه مثل بقیه کشورها عادی باشه، ما مرگ بر آمریکا نمیگیم. قرآن میفرماد آیه 8 و 9 سوره ممتحنه، خداوند ممنوع نکرده که شما با کافران و غیر مسلمانان مشرکینی که با شما سر جنگ ندارن، با دین شما در نیفتادن، علیه اسلام و مسلمین توطئه نمی کنن، شما رو از خانه هاتون سرزمینتون بیرون نکردن، سرزمین شما رو اشغال نمی کنن، اذیتتون با شما کاری ندارن، خدا من اجازه میده که به اونها روابط داشته باشید بدون که بر شما مسلط بشن، نفوذ نکنن، مسلط نشن. فرماد خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد، یعنی اگر به غیر مسلمانایی که با شما دشمن نیستن، یعنی 95% دنیا، با اینا اگر رابطه عادلانه نداشته باشی، قرآن میفرماد ظالمی، خودت ظالمی و بی‌تقوایید. با کسی دعوا نداریم، ما میگم آقا حقوق تو محترم، حقوق من محترمه، مسلمان نیستی که لغو نیستی. راجع به اسلام هم باید جداگانه صحبت میکنیم، ولی معامله ما کلاه تو رو بر نمیداریم، ولی نمیذاریم تو هم کلاه ما رو بردار. بعد ادامه همین آیه قرآن میفرماد خداوند شما رو از دوستی با یک گروه از کفار و مشرکین برحذر میداره. یک خط قرمز دارید، کی؟ آنان که در کار دین با شما پیکار میکنند، اونایی که دائم دارن به اسلام و مسلمین حمله میکنن، توطئه میکنن. حالا اون روز مصداقش اشراف قریش بودن، ابو جهل و ابو سفیان بودن، امروز مصداقش در سطح جهان همین آمریکا، انگلیس، اسرائیل، فرانسه، همین نهایت. قرآن میفرماد با تمام دنیا روابط دوستانه، عادلانه، ظلم نکنید. با اینایی که علیه اسلام و مسلمین دارن درگیر میشن هرگز با اینا دوست نشید، اینا به قرارداداشون هم عمل نخواهند کرد. خداوند شما را از دوستی، اینا قرآن ایناست، از دوستی، رابطه دوستانه با کسانی، حکومتها و قدرتهایی که در کار با دین شما اصلا دشمنن، چون مسلمانیت دارن با شما می جنگن و شما رو از پونه هاتون، از سرزمین هاتون بیرون میکنن، قرآن می فرماد حق ندارید با اینا روابط دوستانه داشته باشید، حرامه. اگر با دشمنان اسلام و مسلمین دوست بشوید، قرآن میگه شما دشمن خدایید و دشمن خودتونید، اما با بقیه جهان با همه دوست بشید. پس اصل کلی رابطه مسلمان و غیر مسلمان، مسلمانان در برابر تمام بشریت اگر موضع خصمانه ندارن روابط دوستانه اما عادلانه، اما در برابر هر حکومت و قدرتی که علیه اسلام یا علیه مسلمین توطئه کرده داره عمل میکنه، حتما باید با اونا قطع رابطه کنید. هر نوع قرارداد دوستانه با اونا حرامه. هیچ تعهدی به اونا نباید بدید که باعث بشه اونا بر شما مسلط بشن. این سیاست خارجی قرآن. حالا نکته بعدی، بین خود مسلمان ها چی؟ در آیه دیگه قرآن می فرماد اگر دیدید دو تا گروه مسلمان، دو تا کشور، دو تا قبیله، دو تا حزب، دو تا حکومت، دو ملت مسلمان با هم وارد جنگ شدن، درگیر شدن، اینجا چه باید کرد؟ قرآن میفرماد آیا سوال بگیم آقا به ما چه؟ دارن با هم بجنگن، بالاخره کار میشه، ما تو جنگ مسلمان با مسلمان با هیچ دخالتی اصلا نمیکن. قرآن میفرماد حق نداری، این غیر مسئولانه، حق نداری عبور کنی، صورت مسئله رو پاک کنی، باید تحقیق کنی، بپرسی که آقا شما برای چی دارین هم دیگر رو میزنین میکشی؟ این یک. حق نداری بی طرف باشی در دعوای مسلمان با مسلمان، جنگ بین مسلمان، مثلا جنگ صدام حمله کرد به ایران، عربستان حمله کرد به یمن، قرآن میفرماد حق بی طرفی ندارید که بگید سری که درد نمیکنه دستمال نمن به من چه. نخیر، باید جلوی جنگ رو بگیرید. فرمان اولیه که برید وساطت کنید آتش بس به صلح بشه. یه نفرم نباید کشته بشه. اگه سوء تفاهمی است، دعوایی است، بینشون حل کنید، مذاکره بشه. اگر یکیشون به حقوق و یکی دیگه تعرض و تجاوز کرده، یکی ظالمه یکی مظلوم، از حق مظلوم دفاع کنید و به ظالم بگید خب مثلا رعایت کن. بعد قرآن میفرماید اگر به حرف نمیکنه، معلومه که یکی داره گردن کلفتی میکنه، ظالمه ولو اسمش مسلمونه. اینجا هم قرآن میفرماید حق نداره بگی خب دیگه ما وظیفمون انجام دادیم، ما میخواستیم آتش بس و صلح بشه، نشد دیگه، دیگه وظیفه‌ای نداریم، هر کار میخواید بکنید. قرآن میفرماید نه، باید بری کنار مظلوم، با او ظالم تو هم بجنگی، تو هم باید وارد جنگ بشی، باید از مظلوم دفاع کنی. اینا ببینید، اینا سیاست های قرآنی است. مبنای هدف اصلی همش صلح و عدالته. کسانی که صلح را به خطر میندازن، با ظالم همیشه صلح و بخواه، همه دارن مثل آدم با هم زندگی میکنن، کی دعوا میشه؟ وقتی یکی داره ظلم میکنه به یکی. هر جا بی عدالتی است دیگه صلح نمیتونه باشه. صلح ظالمانه ظلمه، جنگ ظالمانه هم ظلمه، جنگ عادلانه علیه ظلم، جنگ عادلانه، جنگ آزادی بخش، این جنگ واجبه. جنگ حرام جنگ ظالمانه است. صلح واجب صلح عادلانه است، صلح حرام صلح ظالمانه است، یعنی تسلیم شدن مظلوم به ظالم. پس قرآن میفرماد شعار ما اینه، صلح با همه، حتی غیر مسلمانان، مشرکی، رعایت حقوق همه. این قرآن. غیر مسلمانانی که با شما روابط دارن، اگر با اسلام و مسلمین دشمن نیستن، توطئه نمی کنن، باید حقوقشون رعایت کنید، سر تعهداتتون کامل بیستید. اگر اونا زدن زیر قرارداد، شما هم قرارداد رو بذارید کنار، بگید تو زدی زیرش، زیر میز میزنی، خب من دیگه وظیفه ندارم بشینم عمل کنم به تعهدات. اگر مسلمان با مسلمان درگیر شد در روابط بین الملل، وساطت کنید، بی‌طرف نباشید، جلوی جنگ و خونریزی رو بگیرید، مذاکره، تفاهم، اصلاح ذات البین، روابط رو اصلاح کنید. اگر میبینید نه، یکی طرفشون ظالمه، سوء تفاهم نیست، باید با ظالم شما هم وارد جنگ بشید، کنار مظلوم بایستید، با ظالم درگیر شید، و الا شما هم شریک او خونه هستید، شما هم شریک ظلمید. حالا با دشمن، حالا جالبه، اگر کافران نسبت به اسلام و مسلمین بی‌طرف هم، دشمن شما نیستن، یا اصلا با کافره ولی با شما دوستن، اصلا ما الان بعضی کشوری هستن که مسلمان که نیستن ولی به ما کمک میکنه، با اینا قرآن میفهمد رابطه دوستانه داشته باشه، اما نفوذ نه. تا حدی که اونا با شما درست برخورد میکنن، شما انسان باشید، محبت کنید، تشکر کنید ازش، واقعا تو مسلمان نیستی ولی تو داری تو این درگیری به ما کمک میکنی، اما نه تا حدی که نفوذ کنن. در روابط با دولت‌های کافر اصل اینه که شما مستقل باشید و اونا بر شما سلطه و نفوذ نداشته باشن. حالا اگر دشمنی که با شما در حال جنگه، کفاری که با شما در حال جنگه، وسط جنگ میگن آقا صلح، دشمن میگه، آیه 61 سوره انفال، ان جنحوا للسلم، اگه دشمن دشمنی کرده با شما، بعد به شما اعلام میکنه که آقا خیلی خوب دیگه بیان تمومش کنیم، ممکنه توطئه، دروغه، هوشیاری، و بدونی که کلا سرتون بره، همون که امام گفت آمریکا بگه آقا ما دیگه این جنایتو نمیکنیم، ما با آمریکا هم روابط خواهیم داشت. مثلا این آمریکا سال به سال، دهه به دهه وحشی تر شده، اصلا کاری که الان میکنه زمان امام این کارا رو هم نمیکنه، به 5 تا کشور مسلمان تا حالا حمله کرده تو همین 10 سال. حالا اگر طرف دشمنی که دارید باش میجنگید، ان جنحوا للسلم، آتش بس، یعنی گفت که آقا ما دیگه ظلمون به شما نمیرسه، بیایم آشتی کنیم، تو چه کن؟ این کارایی که تا حالا میکردم دیگه نمیکنم. حالا آمریکا که هیچ وقت همچین حرفایی نزده، روز به روز طلبکارتر و مهاجمتر دارن میشن اینا، یا صهیونیستا. فرض کنیم یه وقتی اینا بگن که آقا ما قبول داریم اشتباه کردیم، از کودتای 28 مرداد تا الان ما اشتباه کردیم، جنایت کردیم، حالا میخوایم جبران کنیم یا عذرخواهی میکنیم، میخوایم این مسیر رو دیگه ادامه ندیم، مثل کشور عادی باشه. اگه یه حرفو بایتان زدن، قرآن میفرماد که یک اعتماد مطلق نکنید. ممکنه این تاکتیک باشه. شاید بخوان کلاتون رو بر. میگه مذاکره مذاکره. بعد تو مذاکره میخواد کاری که با جنگ و با زور نتونسته بکنه، حالا میخواد با صلح و با مذاکره همون کارو بکنه. پس هوشیار باشید، ساده لوح نباشی. دو، نگیدم که تو اگه آدمم بشی ما با تو ادامه میدیم. اینم نگید. ان جنحوا للسلم، اگر اعلام کردن آقا ما دیگه حاضریم دست از دشمنی برداریم، فجنح لها، به پیامبر خداوند میفرماد شما هم بگو خیلی خوب جنایات تمام، جنایت نکنید شما، ما هم دیگه نمیگیم مرگ بر آمریکا، جنایاتتون رو نکنید، فجنح لها. بعد میفرماد که و توکل علی الله، به خداوند اعتماد کن. انه هو السمیع العلیم، خداوند داره میشنوه، علیمه، خداوند همه چیز دان است. اینا کلاه خدا رو نمیتونن بردارن. تو شاخصت، به پیامبر میفرماد شاخص تو الله باشه، خدا باشه. و خداوند سمیع، سامع نیست، سمیع. خداوند همه چی رو میشنوه، همه پچپچایی که یواشکی تو جلساتشون، توطئه ها، نقشه ها، همه رو خداوند میدانه و میشناسه و علیم است، همه چیز دانه. تو هوشیار باش، بهانه هم دستشون نده که اینا میخوان بگن آقا اینا جنگ طلبن، دیدید ما گفتیم، اینا میگن نه. بگو خیلی خوب گفتی، بسیار خوب، بسم الله، حالا ببینیم در عمل چی میشه. نه لجبازی که همه بگن بابا خب اینا ای که داره میگه ول نمیکنن، صدام حمله کرد، لتوپار کرد، همه رو هر چی میگفتن صلح میگفت محل نمیذاشت، بعد که گرفت و کشت و 10-12 هزار کیلومتر مربع گرفت و 4 تا استان و 10 ها هزار نفر رو کشت و نابود کرد و اینا، بعد که بچه های ما زدن اینا رو متوقف کردن و پیشروی نیروهای ما شروع شد، بعد صدام گفت صلح. و اصول معلومه دروغ و تاکتیکی بود. امام گفت نه اینجوری نیست، تو سرزمین ما نشستی میگی صلح، اگه واقعا صلح طلبی برو بیرون، برو بیرون، معلوم میشه واقعا طرف داره. اینجا آمده تو خونه، یکی بیاد تو خونتون آتیش بزنه بچه تو بکشه، تجاوز کنه، توهین کنه، نصف خونه تو گرفته، آتیش زده، بعد میگه صلح. بعد شما میگی نه جنگ تا پیروزی، میگه آنگاه اینا جنگ طلبه، برو بیرون از خونه، تو خونه من آمدی نشستی کشتی آتیش زدی، میگی صلح. یک، شرط امامی بود، باید بری بیرون از خونه. دو، باید حالا ببینیم اصلا برای چی حمله کردی، کی مجرمه، و بعد خسارت باید بدی، زدی کشتی سوزوندی نابود کردی، باید خسارت. شرطای امامی بود دیگه، این شرطا کجاش ناعادلانه است؟ جنگ تا پیروزی منظوری بود که شما که تن به عدالت نمیدید، مثل که باید با زور زدتون. ولذا دیدید صدام وقتی هم که جنگ تمام شد بلافاصله حمله کرد باز به کویت. امام یه وقتی رژیم های فاسد نفتی میلیارد میلیارد به صدام کمک میکردن علیه ما، مثلا پولای جنگ و اسلحه هاش اینا میدادن دیگه، اسلحه هاش شوروی روسیه کمونیستی میداد و فرانسه و آمریکا و انگلیس و اینا، کمک های نظامی میکردن، پولاش هم اونا میدادن. امام همون موقع یه وقتی که به اینا گفت شما انقدر به این پول میدید کمک میکنید، و این یه آدمیه که وقتی که بدون میتونه پدر خودش شما هم در میاره. اون موقع تو وسط جنگ گفت. اینا محل نذاشتن مسخره کردن. اینا همین کار شد بعدش. خب حالا فرض کن صدام آمده وسط درگیر شده و حمله کرده، یا آمریکا یا اسرائیل، نه اینجوری هم دیگه. حالا صدام حمله کرده. ان جنحوا للسلم فجنح لها. اگه وسطش گفت که آقا میان صلح. بگو خیلی خب صلح، ولی صلح عادلانه. جنگ تا پیروزی یعنی جنگ تا عدالت. نه که نشست من مثلا بالای شما، بالای شونه تو یکی بیاد بشینه بزنه تو سر تو اینا، بعد تو از این پایین یه مش بهش میزنی، بعد میگه آقا آشتی، بابا بیا پایین، از اون بالا نشسته میگه آشتی بیا پایین، بعدم بگو این کار رو کردی چیه، چرا زدی، چرا این کار رو کردی، وقت آشتی معنی داره. میگه نه نمیام پایین، صلح او بالا. خب این پایینم میگه پس جنگ تا پیروزی، اینقدر میزنم تا بیفتی. اینجوریه. نگاه آقا اینا جنگ طلبن، اینا تروریستن. نگاه اسرائیل به فلسطین جنایت میکنه، حمله کرده، اشغال کرده، به فلسطینی ها میگن تروریست. به این که تو موبایل های مردم بمب گذاشته چند هزار نفر مردم معمولی، یا کور شدن دستشون قطع شده، اینا تروریست نیستن. قرآن میفرماد خداوند همه چیز رو میشنوه و میدانه، به خدا اعتماد کن. اگر شعار صلح داد، بهانه رو ازش بگیر که نگن شما جنگ طلبید. بگو خیلی خوب، قضیه هم این بود در جنگ بدر، نیروهای دشمن که آمدن حمله کردن، نیروهای نفوذی اطلاعاتیش رو دشمن فرستاد داخل مدینه پشت جبهه مسلمین، گفت برو ببینن چند نفرن، نیروهاشون چجوری هن، که روحیهشون چطوره. به ابو جهل و به قطبت ابن ربیعه اینا یک دو نفر رو مأمور کردن، از جمله شخصی به نام عمیر، عمیر ابن وهب، که این یک آدم خیلی شجاع، آدم قوی نظامی بود، کماندو بود و خیلی هم نیروی اطلاعاتی قوی بوده. این میگن برو نفوذ کن پشت جبهه مسلمان ها، ببین اینا نیروهاشون چقدره، روحیهشون چجوریه. این رفت هلمن مبارز، برگشت و گفت که اولا نیروشون از ما خیلی کمتره، ما 3-4 برابر اینا این. بعدم من رفتم اونجا میگم بیاین جلو، یک نفرشون جرأت نکرد بیاد. اینا نه روحیه جنگیدن دارن نه نیرو دارن. ابو سفیان ابو جلی خب میشناختن قضایا را، آدمای پیچیده تری بودن. دیدن این زود برگشته، بهش گفتن نگاه کن ما بچه نیستیم، تو خودت ترسیدی برگشتی، امکان نداره تو به این سرعت فهمیده باشی که اینا چقدر نیرو دارن و روحیهشون چیه. رفتی وسط میدون یک داد زدی، همون لحظه کسی نیامده، داری نتیجه میگیری که اینا روحیه ندارن. خب ما که این مسلمان رو میشناسیم، اینا چقدر مؤمنن به حرفاشون، اینا آدم هایی که ما هم اینا رو تو مکه چقدر شکنجه کردیم، کشتیم، اموالشون رو کوتاه نیامدن، تو رفتی الان ترسیدن، تو خودت ترسیدی، از شمشیراشون دیدی ترسیدی. البته بعضی از اصحاب و مسلمان ها واقعا هم ترسیده بودن، دیدن اینا 3-4 برابر، این اولین جنگی بود که داشت تحمیل میشد. اینجا اون آیه نازل شد که اگر اینا درگیری که حمله کردن، اگر وسط جنگ، تو جنگ بعد درگیری اینا وسطش، میگن جنگ طلب نیستیم، مواظب باشید کلاتون رو بر ندارن، شاید یک تاکتیکه، بخوان دور بزنن شما رو. ای آیه روحیه هم داد به مسلمین. حالا جالبه تو جنگ بعد مسئله هم که اتفاق افتاد، از امیر سلام الله علیه علی ابن ابی طالب یکی دوتا از بزرگان اونا رو زد و اینا روحیه مسلمان ها خیلی بالا رفت. خب این فرمان قرآن، با دشمنان کافری که با شما وارد جنگ میشن، اگر پیشنهاد ترک جنگ و آتش بس دادن، نگو نه، اما بازی نخورید، سلاحاتون رو زمین نذارید، آماده باش، کامل باش، چون این خودش ممکنه یک تاکتیک جنگی باشه. از این آیه چیا فهمیده شده؟ یک، باید شما انقدر قوی باشید دشمن شما از شما تقاضای صلح کنه. دقت کردین چی شد؟ اونا باید بگن. اگر وسط جنگ شماهی به دشمن میگید آقا آتش بس، منشی که کم آوردی، ضعیفی دیگه، داری پیام میدی که آقا ما نمیتونیم به جنگی. قرآن اینجا بفهمد هر کس پیامی بده، جوری حرف بزنه، تو مذاکرات، تو سخنرانی، تو پیاما، که به دشمن علامت بده که ما ضعیفیم، ما نمیتونیم به جنگی با شما، این خیانت. اونا باید پیشنهاد صلح بدن، چون اونا حمله کردن، تو داری حمله میکنی با ما، جنگ تو شروع کردی. هی من بگم صلح، معلومه که یعنی من از پس تو بر نمیام، جنگو ادامه بده، بیشتر داری تشویقش میکنی به جنگ. چنان قوی به این سیر و مقاومت کنید و ضربه بزنید به دشمن که اونا، که خودش متجاوز و ظالمه، خودش بگه که آقا خیلی خوب آتش بس صلح. یعنی چی؟ یعنی باید به لحاظ نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، علمی، تکنولوژی قوی کنید خودتونو، موشکایی بسازید، نیروهای آموزش بدید، لشکرهای آماده کنید که دشمن بترسه، او بگه که آتش بس. دو، به همه بفهمونید ما جنگ طلب نیستیم، ما جنگ شروع نمی‌کنیم، حالا ما طرفدار صدور انقلاب، صدور انقلاب به معنی جنگ با دیگران نیست. بعضی خیالشون امام گفته ما انقلابمون رو صادر می‌کنیم، یعنی ما به کشورهای دیگه می‌خوایم حمله کنیم، کی هم چرف زده. انقلاب که اسلحه نیست، انقلاب یعنی مکتب، ایدئولوژی، شعار، و این انقلاب صادر شده، کل ملت‌های مسلمان از یمن تا فلسطین تا لبنان تا افغانستان همه جا دارن شعار انقلاب اسلامی رو میدن. بابا اصلا صادر شد به خود اروپا و آمریکا، پرچم آمریکا رو تو آمریکا آتش میزنن، پرچم اسرائیل رو آتش میزنن. اینا قبل از ما کجا بوده؟ اینا فقط تو ایران بود. حالا بعضی خیام اگه بگن ما انقلاب رو صادر نمیکنیم، اولا خیالشون اونا باور میکنن خوششون میاد، ثانیا خیالشون حرف درستیه. نه، این منظورش مثلا اینه که ما نمیخوایم بجنگیم، ما جنگ طلب نیستیم، جنگ طلب نبودیم و نیستیم. اما صدور انقلاب یعنی جنگ طلبی نیست، صدور انقلاب یعنی پیام انقلاب رو ما به گوش کل بشر همه جا تا جایی که زورمون برسه این پیام رو میرسانیم. اصلا امام همون موقع هم گفت، خودش گفت ما که میگیم انقلابمون را صادر میکنیم، منظوری نیست که ما میریم کشورهای دیگر رو اشغال میکنیم، مثلا بس ما اینش. ما یعنی به دنیا میگیم آقا مکتب ما اینه، اسلام اینه، ما طرفدار مظلومینیم. ما اینو میگیم هر جا اگر یک سرزمین اسلامی مثل فلسطین مثل هر جا حمله کنن، وظیفه شرعیمون قرآن میفرماد واجب همه مسلمین دفاع کنن در حد توانش. و بعد به پیامبر میفرماد فجنه، یعنی فرمان صلح و جنگ رو تو باید بدی، اذن جنگ و صلح رو پیامبر اکرم رهبری دینی باید بده. هر کسی حق تو جامعه آقا به نظر ما با فلان جا بجنگیم، به نظر ما فلان جا تسلیم بشیم، مثلا این وظیفه تو نیست، حق تو نیست، رهبری الهی حق داره، دینی. بعد شما انقدر قوی شدید که دشمن مجبور شده پیشنهاد آتش بس بده. به همه بفهمون ما اینجوری نیست که چون زورمون نمیرسیده به شما ظلم نکردیم، زورمونم که برسه نمیکنیم. بعد اگر شما پذیرفتید این آیه، ببینید چقدر پیام داره همین آیه، همین آیه کوتاه، احتمال خطر هست، توطئه هست، توکل علی الله، به خداوند اعتماد کن. شما به وظیفت که همینایی که بود گفتید، به وظیفت درست عمل کن، هوشیار باش، این دیپلماسی بین المللی را مد نظر داشته باش که علیه تو بسیج نشن دیگه، نه از متلکای داخلی بترس که او اینا ترسیدن، ترسیدن دارن میگن. آخر هر آیه‌ای هر صفتی از خدا نمیاد، ارتباط داره. انه هو السمیع العلیم، یعنی در تمام این روابط بین الملل، جنگش، مذاکراتش، صلحش، روابط اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، حواستون باشه که خداوند همه چیز رو میشنود، همه مذاکرات، پچپچا و همه چیز را میداند و همه را میشناسد. یعنی در خود قرآن فرماید در محضر خدا شما دارید عمل میکنید، ولو در روابط بین الملل. همین 4-5 آیه کل چارچوب روابط بین الملل رو تعریف کرده. جنگ و صلح، دوست و دشمن، مذاکرات، انواع مذاکرات، صلح و آتش بس، چقدر اعتماد کنید، روابط اقتصادی با مسلمانان، با غیر مسلمانان چطور باشه، اختلافات داخلی مسلمانان چطور حل شه، با متجاوز چطور مذاکره کنید، چطور مذاکره نکنید، مسئولیتتون در برابر ظلم های در سطح جهان در حد توان. در حوزه دیپلماسی نگذارید شما رو جنگ طلب و تروریست نشون بدن، جواب تبلیغات و شبهاتشون رو بدید ها، ولی در این حال تسلیم جنگ روانیشون نشید که بله ما تروریست نیستیم، اینا ببینید بیان شما کل فلسطین رو بخورین، ما تروریست نیستیم. اینم غلطه. او هم که او میگه تروریست، بگه بله ما تروریستیم، همینه که هست، ها هرگز غلطه. تو تروریست نیستی، تروریست اوه. نه وایس تو بگو ما تروریستیم، ما بله ما جنایتکاریم. نه برای چی حرف رو میزنی؟ بگو میگه صلح، بگو برای صلح، تو صلح عادلانه، صلح که حقوق دو طرف رعایت بشه. اما از جنگ با تو هم نمیترسم. چیزی نمیگم تو فکر کنی که ما حاضر به جنگیدن نیستیم. ما میجنگیم. جوری هم میجنگیم که تو مجبور بشی پیشنهاد صلح بدی اگر جاش رسید. حالا همین آیه ها رو میخونیم با قرائت، الله الله فلان، نه اصلا هیچ کس نمیفهمه چی داره میگه. حالا هم نه که من گفتم حضرت عباسی قرآن هم میخونه، زیارت امام رضا میاد و تو مذاکرات با آمریکایی ها، غربی ها، سازمان ملل اینا خلاف همین آیات عمل میکنن. اینجوریه. یعنی ما قرآن میخونیم مثل که درست خلافش عمل کنه، یا آگاهانه یا ناآگاهانه. و السلام علیکم و رحمت الله.